بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب به مناسبت تولد آقا امام رضا علیه السلام، طبق روال سالهای گذشته ما با معارف رضوی بیشتر آشنا بشیم. فرمایشی که انتخاب کردم بسیار بسیار کلیدی و مهمه در فهم مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فردی. در واقع حضرت یکی از اسرار مهم رو، چون امروز هم این بحث رو داریم به جای زیارت جامعه تقدیم میکنیم که در فقره و حفظت سر الله هست، یکی از اسرار خلقت رو حضرت داره برای ما بیان میکنه. یعنی یه سری رو داره بیان میکنه که اگر بهش انسان توجه بکنه خیرات زیادی رو از این سر نصیب خودش میکنه و نصیب دیگران. پس خواهش میکنم به این قاعده توجه بکنیم. ما هر یک کلامی رو که از معصومین یاد میگیریم، صدها باب از علم و حکمت و قواعد فردی و اجتماعی به رومون باز میشه. دانشگاه معصومین با دانشگاه همه انسان ها بی نهایت سطحش متفاوت، بی نهایت. خیلی مهمه. خب اون قاعده چی هستش؟ ایشون خطاب به داوود ابن قاسم جعفری میفرماید که یا داوود، اینجوری میفرماید: ان لنا علیکم حقا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حقی در حقیقت، ان که میگه یعنی قاعده و فرمول داره. یادتون باشه هر وقت در قرآن کلمه ان اومد یا در کلام معصوم، یعنی میخوایم یه سر رو، یه قاعده و یه فرمولی رو از نظام خلقت برای شما بیان بکنیم. یعنی شما با متن حقیقت روبرو میشید وقتی کلمه ان میاد، یعنی میخواد شما رو با حقیقت اونجوری که هست آشناتون بکنه. پس خواهش ما خوب دقت کنید. میفهمد که ما اهل بیت به واسطه یه پیامبر حقی داریم به گردن شما ها، به واسطه پیامبر. خب این حق قبلا هم در دروس خانواده آسمانی مفصل گفتیم، یه حق هم نسبی هست، یعنی مربوط به رابطه حقیقی ما با اهل بیت، و یک بحث رابطه حقوقی هستش. میگم ما یه حقی گردن شما داریم. من دیگه الان مفصل و تخصصی وارد نمیشه، چون حدود 700 ساعت اینجا تو چند سال راجع به این رابطه با خانواده آسمانی صحبت کردیم. اون رابطه حقیقی چیه؟ این که خب شما فرزندان ما هستید، ما فرزندان پیغمبر هستیم، همون نوری هستیم که در وجود شما دمیده شدیم. و خب یک رابطه بین ما و خانواده آسمانیمون برقرار رابطه ولایی که انسان نسبت به خانواده اصلی خودش همونطور نسبت به خانواده زمینی خودش یک وظیفه به گردنش از پدر مادرش، نسبت به خانواده آسمانیش هم یه وظیفه بی نهایت بالاتر به گردنش. اونقدر که اهل بیت گردن ما حق دارن، پدر مادر زمینیمون حق ندارن. این خیلی مهمه که این حق رو شما بشناسید، حق رو بشناسید. دو رابطه حقوقی هست که در قرآن هم این رابطه حقوقی آمده. این که قرآن فرمود چی؟ فرمود مزد نبوت، مزد رسالت، مودت خاندانه. مودت خاندان حق خاندانه. مثل اینکه میگیم آقا تو چرا نسبت به خواهرت، برادرت، همسرت، پدرت، مادرت بی عاطفگی کردی، وظیفه که داشتی انجام ندادی؟ اصلا سوال درستیه، چون وقتی همسر کسی هستی مودت واجبه. مودت یعنی چی؟ یعنی یک نوع عشق و محبتی که تو رو به عمل نسبت به همسرت، پدرت، مادرت موظف میکنه و فرزندانه. بشه مودت. غیر از دوست داشتنه، غیر از محبته. فقط محبت نیست، مودت یعنی همه جور پاکار طرف مقابل بسته به نیازهای پنجگانش بودن، نیازهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. یعنی همه جوره میشه مودت. قرآن وقتی واجب میکنه مودت نسبت به اهل بیت چیه؟ عشق همراه با اطاعت. عشق همراه با اطاعت. خب اطاعت برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه ما به هدف خلقتمون فقط از همین راه میرسیم. هدف خلقت ما چی بود؟ رسیدن به مقام خلیفت اللهی، رسیدن به بی نهایت، رسیدن به مقام انسانی. خب الگو لازم داریم برای این کار. الگو کیه؟ انسان کامل. میگه این انسان کامل رو آفریدم، مثل این عمل کن تو همه شاخه های دینیت، شبیه من بشی. برای رسیدن به هدف خلقت به انسان کامل احتیاج داریم. چون تو عشق به بی نهایت داری، میخوای شبیه این بی نهایت شی، میخوای خلیفه این بی نهایت شی، الگوت هم باید بی نهایت باشه. با الگوهای محدود شما به الله نمیرسی، چون شما عشق به الله و بی نهایت داری. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق کیه؟ عاشق خداست، یعنی عاشق بی نهایت. پس وقتی شما عاشق بی نهایتی، فقط با چی میتونی به معشوق بی نهایت برسی؟ و به بهشت بی نهایت و مقامات بی نهایت؟ با الگوی بی نهایت. لذا خداوند مودت اهل بیت رو واجب میکنه، میگه مزد رسالته. اینجاست که میگه ما نسبت به رسول الله گردن شما حق داریم. پیامبر این رسالت رو آورده شما به قرب خداوند برسید. خود پیغمبرم همین رو میفهمه، میفهمد قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. هدف خلقت چی بود؟ رسیدن به مقام انسان. همونه که شما به معصوم میگید اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله. اون مقامی که شما پیش خدا دارید و من میخوام. ما قایتمون برای این آفریده شده. خداوند با دمش روح خودش در ما ظرفیت رسیدن به مقام محمود رو داده، یعنی مقام اهل بیت رو. پس باید همون اهل بیت رو تبعیت بکنید تا برسید به اون مقام دیگه. پیامبر فرمود چی؟ اگه خدا رو دوست دارید، میخواید به او به بی نهایت برسید، تابع من باشید. یکی از مصادیق تبعیت رسول خدا، تبعیت از کیه؟ از اهل بیت است. به عنوان جانشینان رسول خدا با تبعیت بکنید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم اون والیان ام صاحبان امرم باید تبعیت بکنید. سه تا اطاعت بیچون و چرا دارید؟ الله، رسول، اولو الامر مساوی هم هستن توی ردیفن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، به قای قرآن دیگه فرقم نداره اطاعتشون. این والیان امرم کی هن؟ همه مسلمان هم میدونم صاحب امر یعنی کی؟ صاحب امر اونی هستش که کل امر دست اوست. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. اونی که صاحب امره، ولی امره، اون که کل امر هم بر اون نازل میشه، تو باید اون رو اطاعت بکنی، مطیع این باش. پس یکی این که اگه بخوای به هدف خلقتت برسی باید تابع کامل این باشی، ضمن این که این ولی امر پدر تو هم هست، توی وظیفه اطاعت پدری و رسیدگی به او هم داری. اینو باید بفهم. خب یعنی ملاحظه خانواده آسمانی تو بکن. ملاحظه یعنی چی؟ ملاحظه شو بکن یعنی هرچی که اقتضا میکنه. ببینید هر چیزی که اقتضا میکنه، الان هر کسی پدر مادری داره، پدر مادر ما یا زندن یا از دنیا رفتن. اگر زندن، اقتضای رفتار با پدر مادر چیه؟ نیکی، اطاعت، تأمین نیازهاشون، تنها نذاشتنشون، هرچی که لازمه، هرچی که اقتضا میکنه. مسافرت میخواد بره باید ببریمش، دکتر میخواد بره باید ببریمش، کاری داره باید انجام بدیم براش. اقتضا رو دقت کنید، هرچی که اقتضا میکنه، هرچی که شایسته است. این تو رابطه شخصیه، تو رابطه خانوادگیه. اگه از دنیا رفتن، اقتضا چیه؟ این که خیرات، مبرات، اگه نماز واجب داره، قضا داره، مونده عبادت واجب داره، براش انجام بدید. اگر نه، باقیات و صالحات دائما براشون هدیه بفرستید، نیازاشون رو تأمین بکنید. چون اگه تو دنیا راضی باشن ولی برن اون طرف، شما رابطه رو قطع بکنید، باز میتونه عاقد بکنه. اما اگر نه، ناراضی از دنیا رفته، ناراضی بوده ازت، هم نفرینت کرد و مرد، حالا نفرین کرده ولی بعد از مرگ تو میتونی دوباره راضیش بکنی که نفرینش رو از بین بره، خونسا بشه. به اقتضا عمل کن. الان اون چی لازم داره اونجا؟ هر چی لازم داره براش بفرست. شادشون کنید، براشون صلوات و قرآن و آیات و هر چی نیاز هست، رد مظالم، عبادت، باقیات و صالحات دعاتون هم میکنن. درسته تو دنیا ازت ناراضی بوده، نفرینت کرده، ولی الان اگه براش این کارو بکنی راضیه. اهل بیت هم همینطور هستن. اهل بیت اونا که از دنیا رفتن یه اقتضاعاتی داره، این 13 نفر که ما باید حواسمون باشه بهشون، یه توقعاتی از ما دارن، یه خانوادهمونن دیگه، ما از اونا آفریده شدیم. یکیشون هم زنده است. اینی که زنده است هم یه اقتضاعاتی داره. اقتضاش چیه؟ حقش چیه؟ هم اطاعت داره به عنوان وظیفه حقوقیمون، امامه، امامی که الان آواره و تحت شده و تنها و یگانه است، اقتضای رابطه باش چیه؟ اقتضای رابطه با امام زمان چیه؟ این که مثلا نیمه شعبان میاد چراغونی کنیم، شربت بدیم، شام بدیم، نمیدونم اینه. این کمترین کاره. اقتضایی نستش، اون تو آوارگیه، باید از آوارگی درش بیاره. حالا خارج کردن او از آوارگی یه سلسله فرمول داره، آزاد کردن او از این زندان غیبت یه اقتضاعاتی داره، تلاش تو بکن، فرمول داره، قاعده داره. اون فرمول و قاعده که من چجوری امام زمان از تو این زندان درش بیارم، نسبت به توان خودت باید عمل بکن. تو بخش اقتصادی چقدر باید خرج کنی، تو بخش گیاهی چقدر باید وقت بذاری، در بخش حیوانی چقدر باید آبرو خرج کنی، در بخش علمی چقدر باید تخصص و علم و هنر تو هزینه کنی، در بخش فوق عقلم چقدر باید دل بذاری، عشق بذاری پای کارت، چقدر دعا بکنی. اینا همشو داره دیگه، همش هست. مثل یک کسی الان بابای زندانه، تو بخش اقتصاد میره پول هزینه میکنه، وکیل میگیره هزینه میکنه تا این بابا رو از زندان در بیاره، طلبکاراشو نمیدونم هر چی که هست. تو بخش گیاهی وقت میذاره، زندگی میکنه، در بخش حیوانی آبرو میذاره وسط، میره اعتبار آبروشو میذاره که باباش از زندان آزاد کنه، بچه‌شو از زندان آزاد کنه. تو بخش علمی هر چی به فکرش میرسه، هر راهی به فکر میرسه، از چهار تا مشاور وکیل کمک میگیره که بالاخره چجوری این کارو. در بخش فوق عقلش هم شبا دعا میکنه، نذر و نیاز میکنه تا بالاخره اینو از اون زندان آزاد کنه. در مورد امام زمان هم همینطور. حضرت میفرماد ما گردن شما یه حقی داریم، شما هم گردن ما یه حقی دارید، ما هم باید بالاخره به شما رسیدگی کنیم دیگه. ما بالاخره پدر شما هستیم. امام رضا فرمود، من جلسه قبلی اینو توضیح دادم در مورد آقای امام رضا سال گذشته یادتون باشه، فرمود من هم پدرم هم مادرم هم برادرم هم فرزندم برای شما، یعنی همه این عواطف هم امام داره برای شما، همه این نوع عشقا رو امام داره نسبت به شما. خب اینا رو همه رو میگه من رعایت میکنم، ولی شما هم باید حق ما رعایت کنید. حالا داستانی که اتفاق میفته خوب دقت کنید، اینجا حضرت میخواد از یه رازی پرده برداره، اینو خوب دقت کنید. اونایی که کار تخصصی جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، مدیریت، سیاست، فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت فرهنگی، تو همه‌شو حضرت داره تو یک قاعده به شما توضیح میده. خواهش می‌کنم خیلی دقت بکنید. خیلی وقتا میگی که احساس میکنم امام صدامو نمیشنوه، احساس میکنم خدا حرفامو نمیشنوه، احساس میکنم که حرفام نمیره، دعای توسل میخونم ولی احساس میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. حضرت داره پرده برمیداره از این، میگه رفتم حرم اما احساس میکنم که نشد. خب حالا حضرت میخواد بگه چرا نمیشه، چرا تو نظام فردی اتفاقی نمیفته، چرا در نظام اجتماعی اتفاق نمیفته. یه موقعی شما میگی یا امام زمان مگه تو نمیبینی داره این مسائل اتفاق میفته؟ همین چند وقت پیش دیدم یه آدم بی ادبی زیر یه صحنه ای نوشته بود، صحنه ای بود که مثلا داعشی ها زنهای مسلمان رو همه رو زنجیر کرده بودن، همه پوشیه زده بردن تو بازار میفروختن، یه پیرمردی میومد این پوشیه زنها رو میزد کنار، دخترها رو انتخاب میکرد، قیمتشون رو میپرداخت، به عنوان کنیز میبرد. خب خیلی برای مسلمان ها این فاجعه است، ولی یکی نوشته بود امام زمان تو مگه نمیبینی؟ خب بی ادب آدم با امام زمانش اینجوری حرف نمیزنه، امام زمان میبینه، اینو میبینه، ولی چرا داره این بلا سرت شما عوامیس مسلمونا میاد؟ میگه خب بابا شماها خودتون وظیفتون رو انجام نمیدید، بعد یه طرفه که نمیشه که. مثل اینکه یه کسی به پزشک بگه که آقا من اومدم مطب شما سه ماه تو نوبت بودم، انقدرم پول دادم، انقدرم برام دارو نوشتی، با این داروها رو با سختی رفتم تهیه کردم، بعد پس چرا خوب نشدم؟ و دکتر میگه که ببین من برای شما دارو نوشتم، ورزش نوشتم، پرهیز نوشتم، کدوم ها رو عمل کردی؟ داروها رو مرتب خوردی؟ پرهیزهایی که گفتم نکنید رو رعایت کردی؟ غذاهایی که گفتم، ورزشی که گفتم باید انجام بدی دادی تا خوب بشی یا بعد حالا من طلب داری یا نه؟ بالاخره پزشک یه حقی داره گردن ما، یه رابطه حقوقی داریم ما با طبیب. امام رضا میفهمد که خوب دقت کنید اینجا رو، میگه ما گردن شما حق داریم، شما هم گردن ما حق دارید، اما و ان لکم علینا حقا، شما هم به ما حق دارید، گردن ما یه حقی دارید، اما فمن عرف حقنا وجب حقه. فرمول دقت کنید، چرا 1200 سال جوامع اسلامی عقب افتادن؟ چرا دشمنان ما کفار به جوامع اسلامی تسلط پیدا کردن؟ چرا اموالشون و ناموسشون داره و منابعشون به غارت میره؟ چرا یک کشور ابرقدرتی مثل ایران تو طول 200 سال گذشته، حالا 157 سال دقیقا قبل از انقلاب، تو بعد از انقلاب مردم یه چیزایی رعایت کردن، اونا هم اهل بیت هم رعایت کردن، کشورتون 157 سال قبل از انقلاب کشورتون سه برابر این بوده، الان وسعت کشور شما سه برابر ایران الان بوده. چجوری میشه یک کشور دو سومش غارت رفته، منابعش، دریاها، کوها، معادن، کشورتون با جمعیتش غارت کردن، دشمن برده؟ مطالعه کنید دیگه، ایران 200 سال پیش سه برابر الان بوده. چجوری شده پس؟ چجوری شده؟ غارت رفت. ایرانتون، کشور دیگه هم همینطور، دشمن ها اومدن منابع رو دارن غارت میکنن، کشور اسلامی رو دونه دونه تجزیه کردن به قسمت های مختلف، ایران رو اینجوری تجزیه کردن. تو هنوز هم الان هم که حرف میزنن، همین چند ماه پیش هم که اینا اختشاش کردن، میگفتن ایران باید چی بشه؟ تجزیه بشه، دائما میخوان شما تجزیه بکنن، منابعتون و کشورتون رو ببرن. اینکه امام و رهبر میفرماید که موضوع جمهوری اسلامی نیست، موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ ایرانه، موضوع ایرانی بودن شماست. ولی که 40 سال پیش انقلاب نبوده اینجا، 43 سال پیش، پس چرا دوباره دو سوم خاکتون رو غارت کردن؟ اون که حکومت اسلامی نبوده، شاه ها بودن، پس چجوری غربی ها دشمن اومده کشور شما رو تیک 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 کرده؟ دو سوم خاک شوخی نیست. اهل غیرت، اهل حیا، بشنوید عبرت بگیرید. فکر نکنید ما اگه الان دشمن داریم فقط به خاطر اینکه چون انقلاب کردیم، نه، دو سوم خاک ما با منابعش قبل از انقلاب تو زمان همین پادشاه ها غارت شده، با کشور ما کار داشتن. چرا؟ حضرت فرمود فمن عرف حقنا، هر که حق ما رو بشناسه، بشناسه ها، بدونه نه، عرفه، عرفه یعنی چی؟ یعنی به رسمیت بشناسه حق ما رو. معرفت حق یعنی به رسمیت شناختن. خوب توجه کنید ها، یعنی قبول کنید، ببین آقا امام منه، بشناس امام تو و حقش رو رعایت. عرفه یعنی معرفتی که، معرفت یعنی که یه شناخت توأم با رعایت، اینو بهش میگن معرفت. معرفت یعنی این دیگه، معرفت یعنی این. شما یه نفر حق مامانش رو رعایت نمیکنه، حق باباش رو رعایت نمیکنه، حق همسرش رو رعایت نمیکنه، حق دوستش رو رعایت نمیکنه، نمیگی خیلی جاهلی، میگی خیلی چی هستی؟ خیلی بی‌معرفتی. معرفت یعنی مرامداری، یعنی آقا طبق حق این اهل بیت رعایتش بکن. حذف عمود فمن عرف حقنا، آقا امام رضای داره با ما حرف میزنه ها، فمن عرف حقنا وجب حقه، حقش واجب رعایت میشه. حقش یعنی چی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی جامعه ای که حق متخصص معصوم و نشناسه، کسی حقش هم نمیشناسن، رعایتش نمیکنن، غارتت میکنن، نابودت میکنن، ناموس تو، اموال تو، منابع تو میبرن. اگه امام بالا سرتون نباشه اینجوری میشه ها. 1200 سال ببینید کشور اسلامی چیکار کردن، چون مردم حق معصوم رو نشناختن، ببین چه اتفاقی افتاد برای امت اسلامی. شما ببینید حیطه جهان اسلام رو ببینید، چقدر عظمت داشته تو دنیا، چقدر ابهت داشته، چقدر سرمایه داشته. حق 13 تا معصوم شناخته نشد، حقتون نمیشناسن، حقتون آقاهاتونه که گذاشتید کنار بی صاحب میشید، سرورانتون امامتو گذاشتی کنار دیگه کسی رحمت نمیکنه، وحدتتون رو گذاشتید کنار هیچ که بهتون رحم نمیکنه، با هم اختلاف کردید هیچ که بهتون رحم نمیکنه. لذا هزار سال پیش که نامه می نویسه می فرماید چی؟ وفادار باشید و همدل، یعنی حق ماست، ما میاییم با عجله میاییم، اما اگه وفاداری و همدلیتون رو بذارید کنار هیچ که شما رو نمی شناسه. هیچ کس، شاه این مملکت می گفتش که اومدن تو کشور من سه تا ابرقدرت، شاه تو تهران اومدن شاه رو دعوت نکردن تو جلسه ای که ایران رو تقسیم می کردن، اصلا به شاه محل نذاشتن. میگم پس من چی کارم تو این مملکت؟ من پادشاه این مملکت نیستم. انگلیس، روسیه، آمریکا اومدن نشستن اینجا تقسیم گیردن کشور برای خودشون، تقسیم کردن منافع او کجاش مال کی باشه، تموم شد رفتن. از این ذلت بیشتر حق بزرگتر رو نشناسی حقت شناخته نمیشه، حقت واجب نیست رعایتش. امام میگه ما رو فراموش کنی چی میشی؟ ما رو فراموش کنی چی میشی؟ فراموش میشی. هوای مولا تو داشته باش تا هوا تو داشته باشن. آره قاعده شه، قرآن هم همینو میگه، ولا تکونوا کالذین نسوا الله. داره فرمول میده خدا به شما، میگه من خدا دارم فرمول خلقت رو بهتون میگم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگه الله رو فراموش کردید فراموش میشی، یا تو دنیا فراموش میشی. میگی خدایا چرا، مگه نمیبینی دارن نوامیسمونو میبرن؟ خدای مگه نمیبینی دارن زنامونو، اینا زنهای مسلمونو نیبردن اینجا تو جلو دوربین لخ کردن صدها زنو. همین سالگردش صبرا و شتیلا چند روز پیش بود، زنا رو آوردن لخت کردن، بچه ها رو مسلسل همه رو بستن به رگبار کشتن، آب از آب تکون نخورد. یادمون نیست چه بلای اون رژیم سرمون می آوردن؟ کشور، منابع، 40 سال مردم پاکار امام وایسادن، پاکار امام وایسادن، کسی نتونست یه وجب خاک ازشون بگیره. یه کشوری که 150 به بعد بود رتبش در همه رشته ها، یه سیم خاردار هم لازم داشت بهش نمیدادن، وایستادن پاکار امامشون، حالا الان جز 10 کشور اول دنیا هستن در اکثر رشته ها، ابرقدرت شدن، عزتشون حفظ شده، آقاییشون حفظ شده، مشکلات نه که ندارن ها، پیغمبرم این مشکلات رو دای زمان امیرالمومنین هم این مشکلات، فقر و گرفتاری و بیخانمانی و بیکاری و بیمسکنی هم بود، ولی عزت داشتن، آقایی داشتن، امنیت داشتن. یه جایی که امامتو فراموش بکنید داعشی ها میان ناموامیسی تو ور میدارن، نه فقط مسلمون، مسلمون و غیر مسلمون ناموستو میفروشن تو بازار. اسرائیلی‌ها میان بچه تو، زن باردار تو، دختر تو، پسر تو رو جلو چشت ورمیدارن میبرن، میخوای چیکار کنی؟ خونه تو رو سرت خراب میکنن. نگاه کنید دیگه، یه جایی که امام رو فراموش کنی فراموش میشی، یه جایی که بزرگتر رو فراموش بکنی فراموش میشی، یه جایی که وحدت و همدلی رو فراموش بکنی تو اوج قدرت باشی میخوری زمین. امام داره حرف از قاعده میزنه، تعارف نمیخواد بکنه که، امام حرف احساسی نمیزنه، امام مثل خدا هر حرفی میزنه قاعده و ریاضیه. 1000 سال پیش میگه میخواید بیام با عجله نجاتتون بدم؟ با عجله میام نجاتتون میدم. دو تا کار برام بکنید، یک وفادار پاکارم باشید پاکارتونم، همدل باشید پاکارتون هستم، با عجله میام. خب کوی 1000 سال چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ 40 سال وفادار بودید، همدل شدید، چند صد سال جلو افتاده، تو 40 سال شدید یه ابرقدرت تو دنیا، هیچ کشوری تو دنیا انقدر پیشرفت نکرد، انقدر آقایی به این زودی به دست نیاورد. سختی‌هاش هم باید تیک بکنید، بالاخره همه دنیا ریختن سرتون، نمیخوان رشد بکنید. دنیایی که میریختن سرتون قبل از انقلاب، دو سوم کشورتون رو مثل گرگ غارت کردن، بردن منابعتون، نوامیستون، دانشمنداتون رو بردن برای خودشون، مغزاتون رو بردن برای خودشون، خاکتون رو بردن، نفتتون و انرژیتون و گازتون و اورانیومتون رو بردن و ثروتمندترین کشور روی کره زمین رو تبدیل کردن به بدبختترین کشور. همون هم بعد انقلاب ادامه میدن، ولی خب اون دفعه فقط انگلیس و روسیه و آمریکا بودن. الان همین توی حرکت های اخیر 82 کشور ریختن سرتون، برنامه ریزی کردن نابودتون کنن. اون موقع وحدت و همدلی نداشتید، سه تا کشور همه چیزتون رو بردن غارت کردن. این 40 خورده ای سال وحدت و همدلی داشتید حول محور ولایتتون، ولایت فقیه، امام زمانتون، هیچ کسیش غلطی نتونست بکنه. آسیب دیدید، اما وحدت ملیتون حفظ شد، زمینتون حفظ شد، منابعتون مال خودتونه، عزتتون، آقاییتون، ثروتتون مال خودتونه، خودتون دارید تصمیم میگیرید و شدید یه ابرقدرت تو دنیا و شدید یه ابرقدرتی که قدرت‌های دیگر رو داره تضعیف میکنه و خودش داره روز به روز قوی تر میشه. میذاره صبر کنید، نتایجش رو بهتر میفهمید. مسئله فقط این نیست که آیا خونه چقدر، ماشین چقدر، نمیدونم الان گوشت و روغن چقدر. مسئله این استش که تو الان اجازه نمیدی هیچ کس به کشورت چپ نگاه کنه. یه وجب خاک تو کسی نمیتونه ببره، میزنی تو سر ابرقدرت ها، نمیتونن کاری باهات بکنن. ابرقدرت ها رو از آبهای زرزمینیت بیرون میکنی و کیگه جرعت نمیکنن برگردن. اینا آثار انقلاب نیست، نگو انقلاب چی کار کرده برای ما. اینا سرمایه نیست برای شما. و این همه پیشرفت‌های بزرگ کشور شما کرد، اینا مال این کشوره دیگه، مال شماست. این همه عزت و سربلندی و پیروزی براتون اومده. بله تو بعضی جاها ما ضعف داریم، شکست داریم، اونم به خاطر خیانت خواصه، خیانت دولت مردمونه، خیانت رؤسای وزرا، رئیس جمهورها، نمایندهای مجلس. خودی هست که داریم میخوریم. اونا هم اگه اون خیانت نمیکردن و نکنن، تو این بخش هم ما مشکل نداشتیم. اگه دست از این اختلافاشون و دزدیهاشون و خیانتاشون بردارن، رعایت کنن به قوانین دینمون، به فرمایشات اماممون عمل کنن، اینا هم ما نداریم تو کشور. ولی خب اینا هم هست دیگه، اینا هم خودمون انتخابشون میکنیم، میکنیمش رئیس جمهور. همون اراذل و اوباشی که کشور ما رو این همه سال عقب نگه داشتن، هنوز هم طمع دارن که باز بیان بالا رأی بهشون بدیم، هنوز هم طمع دارن که دوباره بیاد به ما رأی بدیم، ما بقیه ادامه کارمون رو بدیم. اون مقداری که نابود کردیم، کارخونهاتون رو تعطیل کردیم، منابعتون رو نابود کردیم، استقلالتون و آزادیتون و بیکاری آوردیم، نمیدونم به خاک سیاه نشوندیمتون، وابستتون کردیم به غرب، دوباره بیاید به ما رأی بدیم، ما ادامه بدیم ماموریتمون. هنوز طمع دارن، هنوز روی حماقت یه عده حساب کردن، هنوز روی اشتباهات یه عده حساب میکنن، هنوز روی بیدینی یه عده، اختلاف انگیزی یه عده هنوز حساب کردن، هنوزن و دارن خودش میام بدید ما بیایم دوباره ادامه بدیم کارمون. ببین امام رضا داره حرف از یه قاعده جهانی میزنه و از یه قاعده منطقه‌ای سخن میگه تو جهان اسلام و از یه قاعده کشوری سخن میگه و از یه قاعده فردی سخن میگه. حق امامتو نشناسی شناخته نمیشی. خدا میگه تو منو فراموش کنی تو فراموش میشی. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. قاعده داره بهت میگه، خدا میگه من فقط با شما ریاضی حرف میزنم. قرآن اینی که اصرار داره، خدا این که من با شما خارج از نظام مهندسی و عدد و اندازه و ریاضیات حرف نمیزنم. کل شیئن اندهو به مقدار، دارم با قاعده و مقدار حرف میزنم باهاتون. یک سره دارم از سنت های خلقت میگم، هر چی میگم فرمول دارم بهتون میدم. ببین امام رضا با ما حرف میزنه، داوود ما گردن شما حق داریم، شما گردن ما حق دارید، درست؟ فمن عرف حقنا وجب حقه و من لم یعرف حقنا فلا حق له. اگه کسی حق ما رو نشناسه، حق گردن ما نداره، حقش هم رعایت نمی کنن، دشمن هم حقوقش رو زیر پا می زنن، میان لهتون می کنن و شما هی جیغ و داد می زنید که یا صاحب الزمان، 1200 سال ما هم داریم داد می زنیم یا صاحب الزمان، ای خدا کجایی؟ خدا میگه ما هستیم، امام زمان میگه منم هستم، ولی خب شما فقط از ما یه طرفه می خواهید رعایت بکنیم، ما رو بیارید ما رعایتتون می کنیم، نمیتونی بری هی داد بزنی یا صاحب از زمان به داد ما برس. امام زمان میگه مردم به داد ما برسید، شما هم به داد ما برسید، ما رو از زندان درارید، ما بیام کمکتون کنیم. من میتونم بیام کمکت کنم نجاتتون بدم، ولی خب شماها بیایید موانع ظهور رو برطرف بکنید، ما میایم. همون کاری که تو این 40 سال انقلاب کردید ادامه بدید، ما رو از زندان درارید، ما هم کمکتون میکنیم. یه قاعده است، داره راجع به یه سنت خلقت سخن میگه حضرت. در نظام فردی میخوای دیده بشی، خدا ببیندت، 14 معصوم ببیندت، امام زمان ببینه تو رو، پس خدا و 14 معصوم و امام زمان رو ببین تو زندگیت. وقتی که پشت میکنی به خدا، پشت میکنی به 14 معصوم، خیانت میکنی به احکام دین، به خدا، به امام زمان، به قواعد زندگیشون خیانت میکنی، منتظر نباش که خیر بیاد سراغ زندگیت. تنهاشون بذاری تنها میشی، یه قاعده است. پشت بکنی بهشون بهت پشت میکنن. آیه رو خوندم براتون، میگه خدایا من که تو دنیا چشم داشتم الان چرا کورم تو آخرت؟ میگه آره کذالک، آره آره همین جوری بود. میگه خب الان من چرا پس الان کور محشور شدم؟ خیلی سخت قیامت آدم کور محشور شه، از قبر بیای بیرون هیچی رو نمیبینی، همه هم لهت میکنن، پس خدا کی به من رحم میکنه اینجا؟ اتت که آیاتونا، آره کذالک، بله آره تو تو دنیا چشم داشتی، خب خدا الان چرا کور هستم؟ ما آیاتمون رو فرستادیم برات، فنسیتها، همه رو خواستی فراموش کنی، خواستی نبینی، خواستی نشنوی. فکذالک، ببینید، ف پس، یه وقتی میگه پس یعنی چی؟ یعنی قدر، قضا، عمل، چی؟ عکس العمل، علت چی؟ معلول، همه چی ریاضیه. پس شما چی رو انتخاب کردید؟ قدر فراموشی ما رو، اینو انتخاب کردی، دوست داشتی آیات رو نبینی، دوست داشتی فرمول ها رو نبینی، دوست داشتی احکام رساله و حیا و حجاب و غیرت ناموسی رو بذاری کنار. خب نتیجه فکذالک الیوم تنسا، امروز شما فراموش میشید، اون بی حیایی ها میشه این طلاق ها، میشه این بی ناموسی ها، اون بی غیرتی ها میشه این داستان هایی که دارید میبینید، اون حروم خوری ها میشه این ماجراها، اون خمس ندادن ها میشه این ماجراها، همش ریاضیه. اون موسیقی های حرام گوش دادن ها میشه این بیغیرتی ها. فهم هر کس که 40 روز موسیقی حرام بشنوه نسبت به ناموسش بیخیال میشه. به تو خیامو شما میرونی که این آقا چجوری میشه ناموسش اینجوری میاره بیرون، دخترش و زنش و ناموسش رو اینجوری میاره بیرون، چرا؟ چرا راحته؟ چرا خوشحاله؟ چرا خیلی خوشحاله از اینکه ناموسش تو معرض دیده نامحرم قرار میده؟ خیلی خوشحاله از اینکه یه عالم مرد با ناموسش با خیال ناموسش میرن توی رخت خواب و افکار اینجوری دارن، اصلا ناراحت هم نیست. چجوری میشه یه نفر میاد جلو دوربین میگه من بی غیرتم، من بی ناموسم، من اصلا میخوام ناموسمو همینجوری بیارم بیرون؟ چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ میگه خب قاعدهشو گفتیم، اونجا وقتی موسیقی حرام گوش میکنی این بر تمام ناموسش، اصلا بی خیال ناموسه، بی خیال زن و بچه است، بی خیال کشورش میشه، بی خیال کشورش میشه. هر کاری کنید، امام صادق یه حدیث فارسی میگه راجب تمام قواعد خلقت، فارسی هم سخن گفته امام صادق، فرمود هر چه بکاری همان میدروی، گندم از گندم بروید جو ز جو. ببینیم چی کار میکنیم که قوه قضاییه، مجلس، دولت میشینن یه لایحه حجاب در اوج بیغیرتی، غیر تخصصی، هیچ تطبیقی با موازین شرع، روانشناسی، اخلاق، خانواده، اجتماعداری، مدیریت اجتماعی نداره، چجوری میشه یه قانون لایحه حجاب اینجوری میره برای تصویب؟ اون موقعی که کرونا بود، یه لایحه مسخره اینجوری تصویب کردن، گفتن نه آقا، هر کس واکسن نزنه، کارت واکسن نداشته باشه، این کشور نمیتونه خارج شه، هر کی واکسن نزنه از نیازهای اجتماعی محرومه، همه باید کارت واکسن داشته باشن. چطور اونجا اجبار کردید همه رو؟ چجوری اجبار کردید همه رو؟ چطور واکسیناسیون رو عمومیش کردید، سرمایه گذاری کردید، همه مردم ریختن واکسن بزنن؟ اگه واکسن نزنید سواپا نمیذارن بشی، از کشور خارج نمیتونی بشی، واکسن نزنی نمیدونم اینجوری همه رو آوردی زیر واکسیناسیون به این زوری. الان چجوریه یه قانون مسخره ریختید برای حجاب با این لایحه مسخره ای که تصویب کردید؟ هیچ روانشناس و جامعه شناس و اگه کسی حکومت داری بلد باشه که اینو تصویب میکنه همچین قانونی رو؟ شما ها واقعا قوانین خانوادگی بلدید؟ اینجوری نشستین قانون، کی نشستین قانون رو تصویب کرده؟ این لایحه‌ای که شما الان تنظیم کردید مطابق با کدوم قانون انسانشناسی قرآنیه؟ چجوریه که اینو تصویب کردید؟ یعنی شما واقعا نمیدید اگه این بی‌حیایی، بی‌حجابی توی جامعه رواج پیدا بکنه چقدر آمار طلاق میره بالا؟ چقدر خسارت مادی معنوی زیاد میشه تو این کشور؟ چقدر خیانت همسران بالا میره؟ چقدر برادر به خواهر خودش تجاوز میکنه؟ چقدر روابط جنسی توی محارم، قتلای خانوادگی، قتلای ناموسی زیاد میشه؟ غرب عبرت ما نیست؟ نمیدی تو غرب داره چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما اینا نمیدونید؟ یعنی اصلا این اتفاقا نمیفته اصلا تو این کشور؟ جای دیگه افتاده؟ اگه قراره یه همچین فاجعه اتفاق بیفته با این لایحه مسخره‌ای که شما تصویب کردید جلوش گرفته میشه؟ شما چطور در مورد کرونا همه چی رو اجباری کردید؟ همه باید ماسک بزنن، بدون اون تو فرودگاه راه نمیدیم، تو هواپیما راه نمیدیم، تو قطار راه نمیدیم، مساجد ما رو تعطیل کردید، حرمای ما رو تعطیل کردید، گفتید چون ممکنه یک کسی مریض بشه هیچ کی مسجد نره. یعنی نیازهای معنوی روحی عرفانی مردم رو شما تعطیل کردید با غیب که مبادا بدنا مریض بشن، یعنی غذاهای روحیشون رو نخورن که مبادا کسی مریض بدنی بشه. مدارس تعطیل باری شوالله که یه آسیب جسمی کسی نبینه. میلیاردها هزاران هزار میلیارد خسارت شما زدید به این کشور و همه چی رو تعطیل کردید برای که بگید خب بهداشت رو رعایت بکنیم مثلا، و اون همه خسارت ها، مساجد تعطیل، امامزاده ها تعطیل، حرم ها تعطیل، که چی؟ که یه بهداشت جسمی رعایت بشه. خب تعطیل کردید، قانون قانونه باید تعطیل بشه کسی مریض نشه. مریضی جسمی واجب تره یا حقوق خانواده، رعایت عواطف مردم، احساسات مردم، دین مردم واجب تره؟ سلامت جسمی واجب تره یا سلامت روحی و معنوی و آخرتیشون؟ شما مدیر مردمید، شما رعایت حال مردم رو میخواید بکنید، شما ها مصالح مردم رو میشناسید؟ آقا یه کسی توی این دولت، توی این قوه قضاییه، توی مجلس بیان برای مردم توضیح بدن رو چه اصولی نشستن یه همچین لایه‌ای نوشتن؟ چرا رو مسائل حجاب و ناموس و نمیدونم خانوادگی اینقدر ضعیف دارن عمل میکنن؟ یه کسی بیا توضیح بده چرا یک اقلیت هوسباز باید بتونن بیان اکثریت مردم رو، روح و روانشون رو اینجوری به بازی بگیرن؟ چرا وقتی سیگار میشه شما میگی تو اتوبوس حق نداره کسی بکشه؟ قانون سیگار هیچ حق نداره. تو هواپیما شما میتونی سیگار بکشی؟ نه. تو فرودگاه شما اونجا اتاق گذاشتی برای سیگار، سیگاری ها برن اونجا. تو اتوبوس ممنوع، تو هواپیما ممنوعه، تلفوناتون باید خاموش باشه. هیچ که نمیگه آزادیه من میخوام سیگار بکشم. اگه کسی الان توی هواپیما، توی اتوبوس، توی مجامع عمومی بگه آزادیه من دلم میخواد سیگار بکشم، توی بیمارستان چجوری همه جلوشو میگیرن؟ چجوری میتونن نیروهای امنیتی، پلیس بیان جلوشو بگیرن بگن اینجا حقوق مردمه، نمیتونی خطا بکنی، خطاست بازداشت میشی. ولی چجوری وقتی نوبت دین و اخلاق و روح و روان میشه یه آدم میتونه بیاد بگه آزادیه دلم میخواد اینجوری بگردم، دلم میخواد؟ مگه حجاب و لباس مسئله شخصیه که کسی بگه من دوست دارم اینجوری بگردم تو جامعه؟ دلم میخواد اینجوری بگم دلخواهی نیست، مسئله اجتماع، مسئله حق میلیون ها انسانه. اینو کی میتونه انکارش بکنه؟ دیدنی ها، شنیدنی ها تو جامعه روی روح و روان همه اثر میذاره. این قابل انکاره؟ کدوم متخصص و کارشناس میتونه اینو انکار بکنه؟ بعد شما میاد یه قانون، یه لایحه به این ضعیفی و مسخرگی که در واقع وضع شده برای عمل نکردن مینویسید، یعنی هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، هر کی هر جور دلش میخواد بگرده، بذار خانواده ها متلاشی شن، بذار خیانت ها زیاد شه، بذار مقایسه ها زیاد شه، بذار بی‌ناموسی ها زیاد شه، بذار بی‌غیرتی ها زیاد شه. شما امام معصومتون میگه من شنیدم توی بازار زناتون چونه به شونه مردا میرن، چونهشون به نامحرم میخوره، آیا حیا نمی کنید؟ الا تستحیون، اما تستحیون، الا تو غیرون، آیا غیرت ندارید شما؟ بعد اینجوری بانوان مسلمان شیعه باید، یا غیر شیعه یا غیر مسلمان، آیا قاعده داره؟ پس امر معروف کجاست، نهی از منکر کجاست، دولت وظیفش کجاست، قوه قضاییه وظیفش چیه، پلیس وظیفش چیه؟ چطور کرونا شد شما گفتید همه مردم موظف بیان وسط، سپاه بیاد، بسیج بیاد، همه بیان وسط کمک کنن این مسئله رو ریشه‌کن کنیم. وزارت بهداشت به تنهایی نمیتونه، اما مسئله به این مهمی که شد پس بقیه کوشن. پلیس به تنهایی میتونه؟ سپاه کو، بسیج کو، نیروهای مردمی کوشن؟ اونا هیچ که نیاد وسط، هیچ کس وظیفه نداره، مؤمنین وظیفه ندارن. با این قانون کاملا خنددار و مسخره‌ای که شما ریختید، یعنی باشید تا تبعاتش رو تو این جامعه ببینید، باشید اون آمار طلاقاتون بیاد، آمار بچه‌های سقط جنیناتون بیاد بالا، آمار تجاوزا و خیلی فجایع دیگه، آمار مشکلات روحی روانی، آمار خودکشیاتون بذارید زیاد بشه. حالا دنیا به خاطر پست و ریاست و نمیدونم اینجور چیزا سر مردم رو دارید کلاه میذارید و ظلم دارید میکنید، آخرت میخواید چی جواب بدید؟ آخرت میخواید چی جواب بدید که مراقبت نکردید؟ از جواب امام زمان رو چی میخواید بدید؟ جواب اهل بیت رو چی میخواید بدید؟ جواب امیرالمومنین و حضرت زهرا رو میخواید چی بدید؟ جواب خدا رو میخواید چی بدید شماها؟ امام رضا داره حرف بزرگی میزنه، فمن عرف حقنا وجب حقه. وجبه که داره میگه، داره از یه قانون تکوینی داره حرف میزنه، فقط تشریعی نیست. میگه اگه کسی حق معصوم رو شناخت، حق خدا رو شناخت، حقش هم شناخته میشه، هم تکوینن توی طبیعت حقش شناخته میشه، هم تشریعن حقش شناخته میشه. اما و من لم یعرف حقنا، اگه کسی حق رو نشناسه، حق ما رو نشناسه، فلا حق له، حقتون ضایع میشه ها، حقوقتون ضایع میشه، دیده نمیشید ها، نابود میشید. پس وقتی میریم زیارت، فرمود هر کس به زیارت ما بیاد حق ما رو بشناسه، بهش برش واجب میشه، حق معرفت داشته باشه به ما، درست بشناسه ما رو، ما هم به دادش میرسیم. ولی شما هزار سالم برو این مشهد، وقتی امام زمان حقش رو نمیشناسی، آواره است، طرد شده است، تنهاست، غریبه، یگانه است، حق امام زنده است، زنده داره تو کنار شما تو آوارگی به سر میبره و اساسا احساس نمی کنی وظیفه ای داری، امام زمان حقی گردن تو داره. یه طرفه که نمیشه به امام زمان بگید یا امام زمان دارن نوامیس مسلمان ها رو میفروشن تو بازار. شما با این جامعه بی حجاب و بی حیایی که دارید درست میکنید، از تو دل اینا اگه فردا داعشی ها حمله بکنن، اینا میرن جلو داعشی ها وایسن؟ اگه کسی غیرت ناموسیشو به ناموس خودش از دست داد، نسبت به مملکت خودش میتونه بره بجنگه؟ از تو دل جوون اینجوری، زن اینجوری، این زن میتونه بچه با غیرت درست بکنه؟ این بچه‌هایی که رفتن کشور ما رو بیمه کردن در مقابل همه ابرقدرت‌ها، یک کشور دست خالی و جلوی تمام قدرت‌های جهان نگه داشتن، از تو دامن کدوم مادر رو تربیت شده بودن؟ کدوم مادر رو همچین جوانایی، یه همچین ارتش و یه همچین لشکری درست کرده؟ این خانم‌های اینجوری میتونن جوانی درست بکنن که اگه فردا کشور مورد تجاوز قرار گرفت، بره ناموس بزرگتر که کشور هست رو حفظ بکنه؟ واقعا مسئولین ما چه فکری دارن میکنن؟ مسئله حجاب یه مسئله ظاهر و لباس نیست، مسئله حجاب یعنی کل کشور، یعنی تمام منافع کشور، منافع مادی و معنوی کشور. یعنی شماها واقعا نشنیدید، ندیدید، نخوندید که دشمن گفت اگر میخواید جمهوری اسلامی رو نابود بکنید اول حجاب رو باید بردارید؟ خودتون زدید مسئولی قوه قضاییه، دولت، مجلس، خودتون زدید به کری؟ اون آقایونی روانشناسا و کارشناسایی که میان میگن این مسئله شخصیه، نباید الزام و هیچ نوع الزام و اجباری باشه، هیچ کس نباید حرفی بزنه، هر که حرف بزنه اونو دستگیر میکنیم، هر که مزاحم کسی بشه اونو دستگیر میکنیم، هر که نهی از منکر کنه اون مجرمه. شما ها واقعا ندیدید دشمن چی گفت و نشنیدید که چی گفت؟ که اگه ما جمهوری اسلامی نتونستیم این 40 سال نابودش کنیم فقط برای اینکه ما مادر تو این کشور داریم، خانواده تو این کشور داریم، حجاب تو این کشور داریم، این کشور رو اگر حجابش و زناش رو برداشتید، نابود کردید، بی حیایی تو این کشور گذاشتید، خانوادهش رو تونستید اینجوری نابود بکنید، همه جاشو میتونید تصرف بکنید. شما تاریخ گذشته یادتون نیست؟ شما الجزایر یادتون نیست؟ شما اسپانیا یادتون نیست؟ اندلس یادتون نیست؟ نمیدونید اینا رو؟ حجاب یه مسئله لباس و پوشش نیست، حتی صرفا یه مسئله اجتماعی نیست، حجاب یه مسئله سیاسی، کاملا سیاسی، کاملا اقتصادی، نظامی، فرهنگی و دینی. این که امامتون میگه، رهبر داره میگه حجاب، رعایت حجاب یک وظیفه سیاسی و یه وظیفه دینیه، بفهم یعنی چی. چرا دولت مردای ما نمیفهمن؟ مجلس چرا خوش زده به نفهمی؟ از چی میترسید؟ از کی میترسید که انقدر دچار شرک شدید؟ امیدوارم ایشالا این روایت رو ما مد نظرمون داشته باشیم. امام فرمود حق و نشناسی شناخته نمیشه، ما هم ولتون میکنیم. قانون خدا رو رها کنی خدا یه جایی ولتون میکنه. بعد نگه چرا آمار طلاق رفت بارا، چرا تجاوزای جنسی زیاد شده، چرا خودکشی بالا رفته، چرا بی‌ناموسی داره کشور زیاد میشه، چرا بلا داره زیاد میشه، چرا فجایع دیگه داره میاد، چرا طبیعت با ما قهر کرده، چرا سیل و زلزله زیاد میشه، چرا بیماری ها زیاد میشه؟ چرا؟ برای که شما به واجبترین قانون بهداشت روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه، یعنی روابط زن و مرد و حجاب، بی‌توجهی کردید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.